إنها جلبن آقای مولا امیر المؤمنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلبات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کار خیش را به خدا واگذاشتیم، در دل به غیر بذر توکل نکاشتیم. چشم امید ماست به لطف خدا و بس، و از غیر او امید و تمنا نداشتیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه سرمشق. اومدیم تا لحظه ای از زندگی روزمره فاصله بگیریم و گوش جان بسپاریم به سخنان امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، اون کشتی نجاتی که دل خرد و ایمان رو در دریای نهج البلاغه به ساحل آرامش میرسونه. به برنامه امروز خوش اومدید.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
عزیزان، قدرت نعمتیه که مثل هر نعمت دیگه‌ای باید شکر خدا رو به جا بیاریم، و بهترین شکر قدرت به کار بردن اون برای عدالت و بخشیدن در جایی که انتقام رواست. عفو و بخشش خودش نوعی شکره. وقتی خداوند قدرت، مقام یا نفسی آرام به ما داده، باید اونو در راه درست به کار ببریم، و چه شکری زیباتر از این که قدرت انتقام داشته باشیم اما گذشت کنیم. در بخش اول برنامه امروز باز هم میشینیم پای سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق. درباره شکر نعمت چند نکته دیگر در برنامه امروز خدمتتون عرض میکنم. یکی رابطه عفو و شکر، به این معنا که اگر خدا یاری کرد و بر دشمنی غالب شدیم، یا بر کسی که در حق ما ستم و بدی کرده مسلط شدیم، چه برخوردی داشته باشیم؟ طبیعی است که انسان حق انتقام از ظالم یا بدرفتار رو داره، ولی اگر از یک موضع کریمانه برخورد کنه و ببخشایه، این خیلی ارزش داره. یعنی به شکرانه غالب شدن بر کسی که در حق ما بدی کرده ازش بگذریم و انتقام نگیریم. مثل اعلان عفو عمومی پیامبر در جریان فتح مکه نسبت به کفار قریش که فرمود اذهبوا وانتم مطلقا. در حکمت 11 می‌خوانیم اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدره عليه. قدرت بر دشمن یعنی پیروزی در یک مقابله. آیا این شکر داره؟ گفتن الحمدلله شکر زبانیه، ولی گذشت از او نوع عالی‌تری از شکره. نمونه های این گونه گذشت ها در زندگی پیامبر و حضرت امیر یا ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره. بگذاریم. مسئله دیگر رابطه ناسپاسی مردم با کاهش خدمت و احسان. نیکی به مردم کار خوبیه. تشکر مردمی هم یک وظیفه است. حدیث داریم که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. سپاس از مردم سپاس از خدا هم هست. ولی اگر مردم قدردانی نکردن چه کنیم؟ کار نیک رو تعطیل کنیم؟ این کوته نظری و کم همتیه. ببینید حضرت امیر چه میفرماید در حکمت 204: لا یزهدنک فی المعروف من لا یشکره لک. زهد یعنی بیرغبتی، تزهید یعنی بیرغبت کردن و سلب انگیزه. می‌فرماید اگر کسی کار نیک شما رو تشکر نکرد، از شما تعریف نکرد، سپاسگزار نبود، شما در آن کار نیک و معروف بیرغبت نشوید. یعنی ناسپاسی افراد شما رو بیانگیزه نکنه، چرا که انگیزه شما باید خدایی باشه. خصلت خدا چیست؟ خدا سرچشمه فیضه، میبخشه. هر کس هم او رو نشناسه یا سپاس نگوید باز هم برخورداره. در دعای ماه رجب میگیم که یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف. خدایی کار کردن اینه که اگر ناسپاسی هم دیدیم نگیم بخوش که این دست که نمک نداره، نه، بلکه به معروف و احسان ادامه بدیم و اگر چنین خصلتی داریم ممنون خدا باشیم که این روحیه رو به ما عطا کرده. در قسمت بعد هم این موضوع رو پی میگیریم.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه نهج البلاغه مقاله ای است با عنوان سبک تعامل امام علی علیه السلام با اقلیت‌های مذهبی. گردآورنده این اثر نفیس حجت الاسلام محمد تقی گل محمدی است. در چکیده این مقاله آمده است: حکومت کوتاه امام علی علیه السلام دستاوردهای علمی و عملی فراوانی را برای اداره جوامع و برخورد با اقشار، اصناف و گروه‌های مختلف مذهبی و عقیدتی به ارمغان آورده است. این مقاله در صدد است تا سبک و سیره امام علی علیه السلام با اقلیت‌های مذهبی را به عنوان یک نظام وظیفه‌گرا متکی بر عقل و تکیه بر شرع بررسی نماید. بررسی زوایای زندگی و سخنان ایشان نشان می‌دهد اصول و مبنای رفتاریان حضرت با غیر مسلمانان بر اساس هدایت، صلح و دوستی، حفظ عزت مسلمین و بر پایه قوانین اسلامی است. بنابر مبنای امام علیه السلام، اقلیت‌ها باید در حوزه تعاملات اجتماعی به قوانین جامعه اسلامی پایبند باشند و به فکر هیچ گونه تحرک و تسلطی بر مسلمانان نباشند تا بتوانند آزادانه در سرزمین‌های اسلامی زندگی کنند. مسلمانان نیز باید بنابر قوانین اسلامی با آنان معاشرت و داد و ستد داشته باشند. همچنان که حکومت اسلامی نیز وظیفه دارد امنیت آنان را حفظ و به وظایف خود در قبال آنان عمل کند. سبک زندگی و نوع گفتار آن حضرت نشانگر عزتمندی مسلمانان همراه با عدالت و عزت مداری در برابر غیر مسلمان است. چنان که آن حضرت در نامه 53 می فرماید: اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق و داریم با شما عزیزان در مورد شکر نعمتهای الهی صحبت می کنیم. اگر در جامعه ای بین مردم سپاسگزاری و بخشش جاری باشه، کینه ها از بین میره و مهر و محبت زنده میشه. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو در همین باره تقدیمتون میکنیم.
از موارد شکر میگفتیم یکی از نعمتهای خدا که شایسته تشکر نعمت شهادت در راه خداست. شما زیاد دیدید که پدران و مادران شهدای عزیز در مصاحبه ها زبانشون شاکره. میگن شکر خدا که فرزندمون شهید راه اسلام شد و ما رو سرفراز کرد. ما رو نزد امام حسین و اهل بیت روسفید کرد. پس شهادت هم یک نعمته. در خطبه 156 به مناسبتی که حضرت از فتنه های آینده از زبان پیامبر اکرم سخن می گفت، می فرماید که در جنگ احد که عده‌ای از مسلمان ها شهید شدند، از جمله حضرت حمزه عموی پیامبر به شهادت رسید و من دلتنگ شدم که چرا این افتخار نصیبم نشد و برایم سخت بود. فشق ذلک علیه، پیامبر فرمود یا علی مژده باد که تو هم شهید خواهی شد. ابشر فان الشهادت من ورائک. پیامبر فرمود شهادت تو حتمی و قطعی است. آن روز صبر تو چگونه خواهد بود؟ عرض کردم یا رسول الله، این حادثه و سرنوشت از موارد صبر نیست، ولیکن من مواطن البشرا و شکر. شهادت از موارد مژده و بشارت و شکر، نعمتی است که نصیب کسی میشه و جای سپاس داره. این درک والایی میخواد و عشقی برتر میطلبه. مگر حضرت علی علیه السلام بارها نمیفرمود که من منتظر و چشم به راه شهادتم؟ مگر در دعاهای ما نیست که و قتلا فی سبیلک فوفق لنا؟ وقتی این خواسته تحقق پیدا کنه جای شکره، نه جای افسوس. به قول حافظ، شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. بگذاریم، در روایات ما گاهی اوصافی با هم ذکر شده و صفتی زینت صفت دیگر به حساب اومده، یا اینکه فلان صفت وقتی با فلان صفت با هم باشن و جمع گردند زیبا میشه. شکر و غنا هم یکی از این موارده. اگر صبر زینت فقره، اگر عفاف زینت جمال هست، اگر حلم زینت علمه، شکر هم زینت مال و توانگری است. این جمله در حکمت 68 و حکمت 340 عیناً تکرار شده که العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. آراستگی ثروتمندی و غنا به شاکر بودنه. وفاداری کن و منت شناسی که بد فرجامی آرد ناسپاسی. الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه که امروز سرمشق صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند هستی بخش می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی. فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی. ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی. ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی.
خدا کند افتخار به خلقت بود و را، خدا دهد هل اتا به شأن و جاه علی.
یا علی
خدا کند افتخار به خلقت بود و را، خدا دهد هل اتا به شأن و جاه علی.
علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، علی 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 علی.
سلام و صلوات به پیشگاه مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. برنامه سرمشق رو که شنیدیم، بررسی موضوعی نهج البلاغه ساعت 18:30 امروز برای شما تکرار خواهد شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و دعوت میکنیم که با زلال تاریخ همراه باشید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با توضیحات حجت الاسلام بر مسلمین دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. خیلی خوشحالیم از این که باز هم با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. در این برنامه تلاش میکنیم حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام رو با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام واکاوی و بررسی کنیم و افتخار دارم در استودیو میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از کارشناسان و نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. جناب استاد سلام، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم حضور شما جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله که همیشه موفق و سربلند باشند. در همین آغاز برنامه دعا کنیم خداوند همه ما رو در همه افعال و حرکات و آنات و لحظات و اونچه که عرض می کنیم انشاءالله مشمول توجهات و عنایات و رضایت مولا و سرور و ولی نعمت اون امام عصر سلام الله علیه قرار بدهد انشاءالله. در خدمت هستیم.
چند برنامه است که درباره مقدمات جنگ صفین صحبت می کنیم. در برنامه‌های گذشته به خطبه امیرالمومنین علیه السلام در کوفه اشاره فرمودید و در برنامه گذشته به این نکته اشاره شد که بعضی ساز مخالفت با امیرالمومنین رو نواختند که با واکنش اصحاب اون حضرت مواجه شد و به مرگ یکی از اونها انجامید. نکته‌ای که در پایان برنامه گذشته اشاره کردید سخنان عدی ابن حاتم بود که به هر حال از این صحبت‌ها هم چندان بوی خوشی استشمام شاید نشد و به هر حال واکنش بعضی از اصحاب رو در پی داشت. صحبت نیمه تمام مون، قرار شد که در این برنامه باز هم درباره‌اش صحبت بکنیم. در خدمت شما هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. البته عدی ابن حاتم جز اصحاب وفادار بله. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، هم در این برهه و هم پس از شهادت اون حضرت. اما همطور که عرض کردم گویی در جریان اتمام حجت امیرالمؤمنین نسبت معاویه قرار نداشت چندان که نامه ها به قدر کافی فرستاده شده، اتمام حجت شده، لذا اومده پیشنهاد میکند که یا امیرالمؤمنین خوبه که عذر رو تمام کنید. یکی از افراد قبیله تی که حالا تیه هست ضبط صحیح نام این قبیله، که از جمله از افراد متحجد در واقع به نحوی مقدس اون قبیله بود، به نام زید ابن حسین، او حاضر در اونجا بود و گویا تصور کرد که این سخنان عدی ابن حاتم به نحوی تعنی و تشکیک هست در اون چه که امیرالمومنین انجام داده است، یا به تعبیری یک پیشنهاد نابجایی در واقع عدی داره میده به حضرت. ولی ذات طی سخنانی به حضرت عرض کرد که اون چه که شما بفرمایید ما تابع هستیم و به قدر کافی حجت بر اینها تمام شده است. اینها به دروغ ادعای خونخواهی عثمان رو دارن و القاسیت قلوبهم القلیل فی الاسلام حظهم، چین کسانی هستن اعوان و ظلم امثال اینها، و ما تابع شما هستیم. این رو که به حضرت عرض کرد، بعضی از افراد قبیله تی اینها تصور کردن که این سخنان به نحوی تعریض بر عدی ابن حاتم هست و از شرط که گفتن یا زید ابن حسین اکلام سیدنا عدی ابن حاتم تو حجن، داره تحقیر میکنی، واسه نکوهش میکنی سخنان سید ما بزرگ ما عدی ابن حاتم رو، چون جایگاهی داشتی عدی ابن حاتم فرزند حاتم طائی و از رؤسای اون قبیله. زید گفت که نه، زید ابن حسین گفت ما انتم به عرب به حق عدی منی، شما از من آشناتر نسبت حق جایگاه عدی ابن حاتم نیستید، ولکنی لا ادع القول بالحق و این سخط الناس، اما من از سخن حق پروگذار نمی کنم، حق رو میگم ولی مردم اصلا خوششون نیاد. در واقع میخواد بگه اینطور نبود که من حالا حق عدی ابن حاتم رو نشناسم، و بالاخره اینجا لازم بود که این تذکر رو بدم که ما تابع محض امیرالمومنین سلام الله علیه هستیم. امیرالمومنین به نحوی جمع جور کرد قصه رو، فرمودن که از طریق مشترک، حرفا یکیه، مسیر مشترکه، من ناصف الحق سوا، همه طالب حق هستن مردم، و من اجتهد رأیه فی نصیحت العامه فلا هما نبا، هر کس که تلاش بکند که خیرخواهی برای عموم مردم داشته باشد، طبق نیتش خداوند تعالی به او اجر عطا خواهد کرد. و به نحوی حضرت توجیه کردن هم کلام عدی رو هم ارشاد کردن آقای زید بن حسین رو. گزارش دیگری هست، اینم باز قابل عنایت هست، که در میان کسانی که مخاطب امیرالمومنین سلام الله علیه بودند، که می‌بینیم گروه‌های مختلفی هستند دیگه، بعضی مثل اون آقا اربد که اشاره کردم صریحا مخالفت کرد و مردم رفتن به سراغش،
بله.
یا مثلا عدی که اینچنین گفت، زید بن حسین که چنین پاسخ داد، دارد که امیرالمومنین که مردم رو تحریک به جهاد با معاویه می‌کردند، عمده مردم، جل الناس، عمده مردم، اکثر غریب اتفاقشون، آمادگیشون اعلام کردن الا اصحاب عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود میدانی یکی از کتاب ثابت وحی بوده و در کوفه یکی از کسان بود که نشر قرائت قرآن میکرد و اصحابی پیدا کرده بود، یارانی، قراء، قاریان قرآن. در میان اینها کسان بودن که به تعبیر امروز خشک مقدس و اصلا که در رخدادهای سیاسی خیلی بروز نداشتن، به تعبیر به سمت قعود گرایش داشتن. اصحاب عبدالله بن مسعود من القرا افترقوا فرقتین، دو گروه شدن. جمعی از اینها همراه با ربیع ابن خثیم ثوری، ربیع ابن خثیم همون یکی از زهاد سمانی است، زهاد هشتگانه که در هم قرن اول اسامیشون ذکر شده، یکی از اون زهاد هشتگانه است که حالا عرض خواهم کرد این خواجه ربیع نیست، این که تو مشهد دفن هست، گاهی تصور میشه
هم بله گفته میشه که این
بله ربیع ابن خثیم اونیست. حالا عرض میکنم او و ارشاد که و هم یوم ادن 400 رجل، 400 نفر همراه او. نکات قابل توجه تاریخی به حضرت عرض کردن که یا امیر المؤمنین، انا علی معرفتنا بفضلک، با وجود اینکه ما عارف و آشنا به فضل شما هستیم، اما قد شکک نافی هذا القتال، در این جنگ واقع شک داریم. ولا غنن بنا ولا بک ولا بالمسلمین ان من یقاتل عدوهم المشرکین، و شما و مسلمان ها بی‌نیاز نیستید از کسی که بره با مشرکان بجنگه، ما رو بفرست به یکی از این مرزها با دشمن یقین متقن که از مشرکین و کفار باشه با اونا بجنگیم. با معاویه واقعش خیلی ما دلمون صاف نیست که قابلیت مثلا جنگ داشته باشه و جهاد داشته باشه.
بله
خیلی عجیبه، با وجود مثل امیرالمومنین اما چنین افراد خوش مقدسی شکی در حقانیت مسیر حضرت دارن. و حضرت هم فعقد له علیهم اول لواء عقد، حضرت هم پرچمی بر اینها بست و ماموریتی داد و وجه هم الى ثغر ری و قزوین، به سمت مناطق ری و قزوین که اون زمان طبیعتا هنوز اسلام خیلی گسترش پیدا نکرده، گرچه فتوحات انجام شده بود اما اینکه به هر حال کاملا مسلط شده باشد اسلام بر مناطق انجام نشده بود. حضرت اولین در واقع نیروی اعزامشون به این مناطق رو، مناطق جنگ با برحال استمرار فتوحات، این است که برای اینها ماموریتی به فرماندهی این آقای ربیع ابن خثیم چه کردن،
بله
ماموریت بهش دادن و او رفت به اونجا. و اتاه جمعون آخر من هم مع عبید السلمانی و المرادی، گروه دیگر از این یاران عبدالله بن مسعود با رهبری عبید سلمانی مرادی آمدن خدمت حضرت و گفتن که انا نخرج معکم، ما همراه شما میاییم، ولیکن انا نعسکر علی حده، اما ما اروی جدای خواهیم زد، لننظر فی امرکم و امر اهل شام، ببینیم که قصه شما و اهل شام به کجا میانجامه. فمن رأیناه بدا منه بغیون، اگر گروهی دیدیم که ازش ستم آشکار شد، او اراد ما را یحلله، یا چیزی میخواستی برای سزاوار نیست، حلال نیست، کن علیه، علیه او خواهیم بود. یعنی هنوز به این نرسیدن که حق با علیس یا معاویه. همراه این سپاه میرن جدا اردو میزنن، نگاه میکنن ببینن که در حین این برخورد ببینن که رأی ما کجا میرسه،
داوری میخوان بکنن،
داوری کنن، بله حق با شما باشه،
حق با شما باشه،
با توی علی است، با شما اگه با ما میستن. عجیبه، کسانی که قاری قرآن هستن،
بله
قراء معروف هم. اما در ارتباط با ربیع ابن خثیم این چنین نیست که تصور میرود که این همون خواجه ربیعه که در مشهد دفن، چرا؟ چون در حالات این هست که بود، حادثه کربلا رو هم در اون زمان بود و در سال 63 هجری در کوفه از دنیا رفته و نه در خراسان. و احتمال میره که اونی که در مشهد دفنه ربیع ابن زیاد باشد که از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، خوب بوده و هرچند که در مجموع هرچند که پرونده خوبی داره و لذا قابل تطبیق نیست اون حاج ربیعی که در اونجا هست با ربیع ابن خثیم.
بله.
امام سلام الله علیه در پاسخ به این گروه دوم فرمودن که اهلا و مرحبا، هذا هو الفقه و الدين و العلم بسن ابن ندار، همین مقدارش هم طور نیست، بیاید ببینیم که برای کی به حق میرسید. هذا هو الفقه و الدين، این که حالا دنبال دانستن مسیر حق هستید ابن ندار، فقه در دین هست، علم و سنت هست. من لم يرضى بهذا، کسی به اینی که شما گفتید راضی نباشد، فهو جائر خائن، اهل جور و خیانت هست. یعنی به هر حال شما مثل گروه اول نیستید که خودتون کنار بکشید برید و به مرز و امثال اینها، میخواید بیایید و در ضمن آمدن حق رو بفهمید که کدوم سمت قرار داره. گرچه اینها هم قابل ملامت هستن، اما نه به اندازه اون کسانی که خودشون کنار میکشن.
بله.
بعد در نقل دیگری هست که از میان اصحابی که اصحاب حضرت در کوفه کسی بود به نام حنظلة ابن ربیع تمیمی کاتب. چرا بهش گفتن کاتب؟ چون یک بار برای پیامبر صلی الله علیه و آله کتابت عهدنامه ای کرده. در اون زمان چون که بحث کتابت خیلی رواج نداشت، کسانی بودن که با یک بار نوشتن میشدن کاتب، و معاویه هم شاید از همین قبیله دیگه. معاویه یک بار کتابت عهدنامه شاید کرده برای پیامبر، شد کاتب الوحی.
کاتب الوحی میگه.
در حالی که هیچ دلیل سنی و شیعه ندارن برای اینکه معاویه کتابت وحی کرده
باشه. قرآن رو کتابت
کرده. بعدن بعدن اینو لقب دادن. و این آقای حنظلة ابن ربیع در کوفه بود و اشاره که با معاویه یک مکاتباتی سری داشت. او و عبدالله ابن معتم عبسی، این دو با گروه زیادی از قبیله قطفان و بنی تمیم آمدند خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، و این آقای اشاره که حنظلة ابن ربیع تمیمی به حضرت عرض کرد که یا امیر المؤمنین، اینا رأینا رأیان فلا ترده علینا، ما نظری داریم که اونو رد نکنید. و مشینا الیک به نصیحت فقبلها منا، این نظر ما رو بپذیرید، یک نصیحتی داریم. فا اینا نظرنا لکه ولی من معک، نگاه در کار شما و کسان که امرا شما هستن کردیم. لا تعجل الی قتال اهل شام، عجله نکنید برای جنگ با اهل شام. فإني والله ما أدري ولا تدري إلا تغيتم لمن تكون الغلبة ولا من تكون الدبرة، چون نمیدونی وقتی که این کار انجام شد غلبه با شماست یا بر اهل شام، کی پیروز خواهد شد. فأقم وكاتب حال الرجل، بمانید و با این رجل با معاویه مکاتبه انجام بدید. این حرف رو زد، بعد ابن معتم برخاست و نظیر این سخن رو گفت. امام در پاسخ این جملات فرمود: اما بعد، فإن الله وارث العباد والبلاد، خداوند وارث بندگان و سرزمین هاست. و رب السماوات السبع والأرضین السبع و الیه ترجعون، یؤتی الملک من یشاء و ینزعه ممن یشاء و یعز من یشاء و یذل من یشاء. اما دبره، اما این شکستی که شما میگید، فإنها علی العاصین ظفر و ظفر، به این شکست در واقع متوجه افراد گناهکار و خطاکار هست. ظفر و ظفر به هم، غالب بشن یا مغلوب. افراد گناهکار مثل معاویه پیروزن به ظاهر بشن، در واقع شکست خوردن. نکته جالبی است.
همچنان که این طرفی ها حتی اگه پیروز بشن چه شکست بخورن،
یعنی
پیروزن.
شهادت یا
شهادت
احتل حسنین. و ایم الله انی لعصم و کلام قامن ما اراهم یریدون ان یعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا، و من الان دارم میشنوم کلام کسانی شمایی که نمیبینم که اینها اراده کرده باشن که معروفی رو بشناسن منکر رو انکار بکنن. یعنی بالاخره تایید نکردن حضرت این سخنان اینها رو، من نیت اینها رو.
درست.
مالک ابن حبیب تمیمی یربوعی که عرشبت که مسئول شرطه ما بود، نیروی انتظامی،
بله،
صاحب شرطت امام، شرطه از دانشنانده مستحضر، یک شرطت الخمیس بود که امیر المومن سلام الله علیه براه انداخت، در واقع همون نیروی انتظامی اصلاح امروز، وظیفه بلهان سامان دادن به امور شهری کوفه و در جنگ ها هم وظیفه تجمیع نیرو و امثال اینها رو داشتن، کم کم داشت شکل میگرفت. این آقای مالک ابن حبیب تمیمی صاحب شرطت الامام اونجا بود، به حضرت عرض کرد که یا امیرالمؤمنین لقد بلغنی ان حنظله هذا یکاتب معاویه.